المستقيم إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. به لطف الهی بنابر اینه که تلاش بکنیم انشاءالله تا حدی یه انس مختصری با قرآن بگیریم. بحثمون رو از سوره مبارکه زخرف شروع میکنیم که اصلاً بنای این سوره بر همین معرفی قرآن است که حالا در حین سوره مشخص میشه. یه مقدمه مختصری عرض میکنم تحت همین عنوان که بالاخره چجوری باید با قرآن برخورد کنیم و انتظارمون از قرآن چی باشه و آیا اون چیزایی که طلب میکنیم رو چطوری با قرآن برخورد کنیم که انشاءالله به لطف خدا گیرمون بیا. این جمله رو از رسول الله صلوات الله علیه و آله دارید که حضرت می فرمان که لیس القرآن به تلاوه و لل علم به روایه ولیکن القرآن به هدایه و العلم به درایه. خیلی نکته خوبیه. شما می دونین که حالا اون طرفش من اول بگم، اگه یکی بیاد به شما بگید که آقا 60 ماشین پیکان از زیر علانه این ساعت رد شدن، شما اینا دانشمند میدونی؟ کجاش دانشمند است؟ مثل اطلاعات دارد از اینکه 60 ماشین از رد. یا یکی بیاد بگه آقا اینقدر آدم با این سن تو این شهر زندگی میکنه، بازم اینا ما دانشمند نمیدونیم. یعنی یه مطلع از یه سری واقعیت های سطحی عادی میدونیم. باز یکی بیاد، حالا وقتی بخوایم به حدیث نزدیک بشیم، یکی بیاد یه 1000 تا روایت از ائمه برامو نقل کنه ولی تلاش برای فهمش نداشته باش، اینا بازم شما عالم به معنای واقعی نمیدونی، اینا مطلع میدونی. حالا اون طرفش حضرت میفرماد لیس القرآن به تلاوه. قرآن این نیست که فقط بخونید، تلاوت به صرف تلاوت مقابلش رو ببینید. می فرماد قرآن برای هدایته. انتظار ما باید از قرآن مشخص باشه. آقا ما در ظلمت کده دنیا نمیتونیم حقایق رو بفهمیم، سعادتمند بشیم، آینده رو چطوری از حالا انتخاب کنیم که اون آینده آینده خوبی برا ما باشه، ما نمیدونیم. اینجاست که هدایت نیاز داریم. هدایت یعنی همین. قرآن کتاب هدایت است. خودش داره دیگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یعنی این کتاب یک کتابی است که هدایت میکنه به چیزی که اون دیگه از بین نمیره. شما مثلا طرفدار یک کسی باشید بعد بیمیرد، به صرف خودش طرفدارش باشید، یعنی وقتی به صرف عقاید عالیت یکی طرفدار یکی، اون که مردن و زنده نداره، طرفدار این درخت باش، خب بعد میپوسه. میگه نه، طرفدار یکی باشی که اصلا پوسیدنی نیست، عشق آن زنده گزین کو باقی است. اول باید بگیم آقا ما انتظارمون از قرآن روشن بشه و اصلا میشه که بی قرآن ما به اون چیزی که اسمش هدایت است و سعادت است برسیم. یک، و هدایت شدگان بیشتر آیا جز اونان که بیشتر به قرآن نزدیک شدن؟ چیز عجیبی است. من اینو در فرمایشات آیت الله حسن زاده آملی دیدم. خب ایشون میدونین که اگه خدای نکرده فوت کنه، چندین علمی که دیگه کسی نمیدونه با ایشون فوت میکنه دیگه، نیست. اون دقت و عمقی که ایشون داره برای بعضی علما تقریبا کسی نداره. آیت الله بهاءالدینی در ملاقاتی که ایشون باشون کرده بودن فرموده بودن ما به حوزه علمی امیدوار شدیم. پس هنوزم میشه آدمی فهمیده را حوزه علمی تربیت کن. حالا خود ایشون تو شرح حالشون میگن من پشیمانم که چرا تمام وقتم رو صرف قرآن نکرد. خب این قرآن یه همچه حالتی داره که تازه وقتی خیلی وقت صرفش کنی آروم آروم باید حرف میزنه. حالا تو اون روایت بعدی که عرض میکنم این روشن میشه. پیغمبر نمیخوام بگن که قرآن نخونیم، تلاوت نکنیم، میگن این کمترین انتظار است، این کمترین برخورده با قرآن. میفرمان که چطوری علم فقط روایت نیست که یکی برای یکی نقل کنه. علم عالمونه که کشف کنه یه سری چیزایی که پنهان این عالم است. ما بگم 60 ماشین از جرد شد، 90 سبزوار از پشمه است، زیر ابروی بنده یک چشمه است، این که علم نیست. علم این است که تدبر، خودتون میگون تدبر یعنی چه؟ یعنی از ظاهر به باطن، پشت دوبر، یعنی باید سیر کنیم. اون که سیر کرد اهل علم است. میفرماد از قرآن باید یه همچی انتظاری داشت. یک. دوم این که اگر قرآن ول کنید چی داری؟ من نمیخوام اصلا اینجا بحث احساسی های نابه کنم، نه، جدی بشینیم. یادم از یه زمانی من یه سوال برای خودم پیش اومد که خب اسرار این عالم را چطوری میشه فهمید؟ سوال مهمیه. آیا جز از طریق قرآن؟ خیلی عجیب است. ما به در هر کس بریم که آقا سری از اسرار به ما بده. خب بایم به دروازه نورانی قرآن مطمئن باشید. یه سری چیزایی که اصلا باوردون نمیاد که اینا را میشه فهمید میفهمید. این جان لاک فیلسوف انگلیسی دیدم که بیچاره مونده است که آقا البته چقدر خوب است که بفهمیم ماده هم شعور دارد یا نه، و چقدر خوب است که بفهمیم نفس انسان ابدیست یا نه. هم پیشه خودم به ریش این آقا که البته ریشم معلوم نیست داشته باشه نه. خندیدم گفتم بیچاره ببین کجا گیر کرده که چقدر خوب است بدانیم ماده شعور دارد یا نداره. قرآن میفرماد ان من شیئن، هیچ چیزی نیست الا اینکه تسبیح خدا را میگه. یعنی آقای جان لک این قدم نمیخواد به خودت سطمه بزنی، هم بیا ببین که قرآن میگه، هم قرآن من قول میدم کمکت میکنه تا حدی حس میکنی. خدا به پیغمبرش میگه وسأل القریه، از این در و دیوارا بپرس. حالا بعضیا بیچاره فکر کردن قرآن خدا بلد نیست بگه وسأل اهل القریه، گفتن نه منظور اهل القریه است. خب پس یه چیزی میگه خدا بده، نه دیگه خود در و دیوارا حرف میزنه، دلیل فلسفیش هم جا خودش هست. میخوام عرض کنم وقتی آدم وارد قرآن شد، اسراری که میشه باش زندگی صحیح بکنه ده میذارن کف دستش. این روایت نگاه کنید تا خود بیشتر حرف من روشن بشه. باز حضرت میفرمان من اراده علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن. اگه کسی علم اولین و آخرین رو میخواد، نه قرآن بخونه، در قرآن بشورانه. سوره شنیدن دیگه، سوره یعنی انقلاب، شوراندن. میگه باید قرآن را بشوراند، زیرا رو کنه. پس یک، بی قرآن هیچ سری از این عالم روشن نمیشه. دو، اگر با قرآن درست برخورد کنیم، حوصله کنیم، بشورانیم، زیرا رو کنیم، هی دقت کنیم، علم اولین و آخرین برای ما روشن میشه. این روایت من به این جهت نوشتم که این کار غلطیست که ما از قرآن انتظار داریم که یک کتابی باشد آسون، مثلا کتاب فلان رمان نویس که آقا مطلب ده بگو تمامش کن. آقا مطلبش رو اگه بخواب بگه و تمام کند خیلی تو باید حوصله کنی. این روحیه‌ای که ما حوصله نداشته باشیم، این بزرگترین ضربه است که به خودمون قرآن میزنیم. آدم های سطحی زود یه چیزی بخواه، اینا همیشه در سطح هست. این که قرآن نیست. اگه گفتن قرآن 70 بعد یا 700 بعد داره، دارن خبر به ما میدن که آقا پس هی باید جلو برید. و من به شما قول میدم که شما با قرآن بنا رو بذارید، انس بگیرید. انس با قرآن هم اینه که دائم هی باش احوال پرسی کنید، ببینید نه بتونی براتون روشن میکنه. اینجور من عرضم رو نوشتم. قرآن کتاب طرح سنت هاییست که عالم بر اساس آنها در سیر است. تمام اسرار عالم بر اساس، یا اینجور درست‌تر حرف بزنم، تمام حرکات عالم بر اساس اسرار و سنت هاییست. اینا کودکان قبل از تفکرن که فکر میکنن مثلا اتفاقی شاه رفت، اتفاقی نمیدونم طالبان رفت، اتفاقی آمریکا قلدر است. اینا عقلشون درست کار نمیکنه. وقتی دقت کنید تمام این حادثه های قاعده پشتش خوابیده است. به قول آقا، یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. ول نیست که دنیا، مثل تسبیح نیست که نخش در رفته است. کاملا این حرکات روی حساب، قطره ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود. یه همچین نظامیست. خودتون مگه نمیگین ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب؟ یعنی خب این اعتقاد از کجا آوردید که اگر یک برگی از درخت بیفتد در انضباط کلی عالم جا داره؟ حیف نیست که آدم اینا را نبینه بعد هم تو گیج بشه، همطور واقعه ها اتفاق میفته، بعد هم میخوان مثلا محللین سیاسی اینا برای ما تحلیل کنن، اینا میگه سرشون میشه. یعنی به آمریکایی‌ها بگو ببینیم شاه چرا رفت. آ چی میگن؟ چی دارن برا گفتن؟ غیر اینکه چشمشون رو صاحب هستی، اون که شاه را برد، اون میتونه بگه آقا رمز و راز شاه رفتن چیست. اینه که پس عرضم را التفات بفرمایید. قرآن کتاب طرح سنت هایی است که عالم بر اساس آنها در سیر است. و اگر آن قاعده ها را نشناسیم، نه حادثه ها را درست تحلیل می کنیم و نه در زندگی خودمون میتونیم معنا پیدا کنیم. آدم بیمعنی شنیدین دیگه، خودت میگی آقا بیمعنیه، این اصلا نمیفهمه کجا باید باشه، کجا هست کجا نیست، هیچی. معنی زندگی را گم میکنه. کمم که آدم سراغ ندارید که معنی زندگی را گم کردن. وقتی که خب اینم حالا روشن میشه، اون روایت مشهور که حضرت میفرمان که فعزل تو بست علیکم الفتن کقت اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. یعنی وقتی که فتنه اومده است، مثل تاریکی همه جا گرفته، یعنی نمیدونید رابط چا چیست. یعنی در همه حرف دیگه، یعنی تحلیل از حادثه ها ندارید. 7-8-10 سال پیش بود، یکی از دوستان ما میفرمود که ما کلی وقت تحلیل میکردیم، حالا خودمون
تحلیل نداریم. من همینو بهش گفتم، گفتم مال اینه که ما با قرآن خیلی رفیق نیست. واقعا هم همینطور بود، سیاسی بود بیشتریش. یعنی خب آدم وقتی بخواد با مسائل سیاسی تحلیل کنه تا یه جایی میکشد این اطلاعاتش، بعد دیگه هیچی نداره. واقعا هم اینا همین رفیقی که من میگم تقریبا گیت شد، آدم بریده شد از مسائل انقلاب. یعنی این روایت داره میگه آقا اتفاقا وقتی نمیدونی چی به چیه، جیجی تاریک همه جا رو گرفته، حالا اگه به قرآن نزدیک بشی مشکلت حل میشه. یعنی بی تحلیل نیستی دیگه، حرف داری. دو تا خطر من و شما را تهدید میکنه. یکی بی تحلیلی. این بی تحلیلی خیلی چیزی بدی است. 7-8-10 سال پیش یادم از مقام معظم رهبری فرمودن خطری که جوانای ما را تهدید میکنه همین بی تحلیلی است. آدم مثلا نفهمد حادثه ها چی به چیه. یکی هم بد تحلیلی. بد تحلیلی هم کارش به بی تحلیلی انجام میشه. خیلی اینا که اصلا گیج میشن، افسردگی به قول جدیدی هم پیدا میکنن، اینا عصبی میشن، مضطرب میشن، اینا همش مال نیست که تحلیل ندارن. تحلیلم با کتاب فلان روانشناس و جامعه شناس و مورخ تحلیل سیاسی گو گیر نمیاد. خدا میدونه گیر نمیاد. تحلیل با قرآن گیر میاد. آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خش بیش از آن بیند. چرا؟ چون در دل انگور می را دیدند. نمیشه که انگور را بیاریم بندازیم می بشه بگم آقا فعلا پس ما میفهمیم انگور می شده. این که می شد خراب شد تموم شد، انگورات رفت. تو باید در دل انگور می را ببینی و انگورت را نجس نکنی. و این دیگه بعد از حادثه نیست، قبل از حادثه. یعنی حقایق باید دستتون باشه. چون قرآن قدرت تحلیل حادثه ها را به ما میدهد، بنابراین تو فتنه ها ما میتونیم نجات پیدا کنیم. و اصلا مگر میشود بدون قاعده های عالم در عالم درست زندگی کرد؟ این مسئله خیلی روشنیه. مثلا شما حساب کنین برین توی یه کارخانه ای ولی ندونین که چی به چیست. یه کلید هم میزنید ببینید یکی کارخونه خاموش، یکی دیگه رو میزنید این تیکش که نمیخواستید روشن بشه روشن شد، از این را میرین. الان مثلا از این در الکترونیکی هم باشه در بستش خدای چی کار کن. این چرا گیج میشه؟ برای اینکه این قاعده های این کارخونه رو نمیدونه. ولی یه مهندسی که قاعده های این کارخونه رو میدونه که گیج نمیشه. امام فرمودن شارفتنیست. خب این از کجا گفت شارفتنیست؟ قاعده دستشیست شارفتن. خیلی عالیه ساقات چشم قرآنی. این حدیثی که میخوام بخونم در جلد 10 المیزان صفحه 276 ذیل آیه 5-16 هست. به جهت این که نکات خوبی در رابطه با قرآن داره میخونم، ولی کل بحث رو به اونجا رجوع کنیم. امام صادق میفرمان که بسیاری وقتا کان یقول، بسیاری وقتا امیرالمومنین این جمله رو میخوندن که چی؟ جمله حضرت: یقین بدانید که هرچه بنده ای سخت کوشش کند و چاره اندیشی های بزرگ و نقشه های فراوان به کار ببرد. تا اینجاش درست شد؟ یه آدم زرنگی باشد خوبم تلاش کنه. خدا چنین قراری نگذاشته که وی از آنچه در ذکر حکیم الهی برایش معین شده پیشی جوید. حالا همینجاش نگاه. اگه شما حالا میرسیم توی این آیه 4 سوره زخرف هست که چی؟ و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. میگه این حقایقی که تو این کتاب در الفاظ میبینین یه مبنای غیبی عالیه داره. اگه با اون ارتباط پیدا کنی اصلا میفهمی که زندگی یعنی چی. حضرت میفرمان که اگر که یه کسی خیلی هم تلاش کنه بیش از اون که در ذکر حکیم از نظر رزق و روزی براش تعیین شده نمیتونه جلو بیفته. حالا خوب دقت کن ای مردم، هرگز کسی را بر اثر هوشی که دارد پشیزی افزون ندهند. شما خودتون هم تو زندگی یادون دیدین گاهی مشاله یک کسی خیلی زرنگ سه جام کار میکنه، یکیش هم به دوش گیرست، یکی هم نه آب باری که خودش گرفته سا دارد میره زندگیش میگذره. این حدیث نمیخواه بگه برین تنبلی کنین تو خونه بشینین، این میخواه بگه قاعده ها چیز دیگه است. حالا دقت کنین، و احدی را به خاطر حمقش کم ندهند. حمق یعنی مثلا سادگی. سادگی شما باز دیدین تو طایفه ها دون بعضی آدم های صاف و سادن، خیلی هم زرنگ نیستن اما قشنگ، خونش بجاست، همسرش بجاست، بچهش بجاست. پس هر کس این را بداند، یعنی قواعد عالم را بدونه و بدان عمل کند، از همه مردم آسوده تر سود برد. این دیگه وظیفه شو فقط انجام میده، هرس نمیزنه. ولی کسی که این را بداند و عمل نکند، گرفتاری و ضرر او بیش از همه مردم است. چه بسا شخصی که نعمت فراوان به او داده اند ولی همین احسانی که به او شده باعث درهم کوبیدن اوست، قاعده رو نمیدونه. گاهی ما فکر میکنیم که چی؟ اگه کسی خیلی پول داره خوشبخت است. امیرالمومنین در خطبه نهج البلاغه میفرمان پیغمبر بهترین آدم بود، خداوم از همه بیشتر دوستش می داشت، فقیرترین و گرسنه ترین آدم زیر این آسمان بود. بعد می فرماند والله العلی العظیم، به خدا تهمت زدی اگر که بگی که پیامبر خدا دوست نمی داشت. حالا اینا رو چرا دارم می خونم؟ هنوز به آخرش نرسیدیم. می خوام ببینیم یه چیزای دیگه خلاصه تو این دنیاست که اینا رو قرآن شناسان واقعی یعنی اهل البیت می فهمن. حالا آیش هم خواستین می خونیم، چون ما بحثمون این نیست، خفقنی روایت رو بخونیم. چه بسا شخصی که نعمت فراوان به او داده اند ولی همین احسانی که به او شده باعث در کم کوبیدن اوست. و چه بسا مردمی که در بین مردم گول خورده است، یعنی دائم میشه گولش زد، ولی در این حال کارش درست میگذرد. دیدیم مثلا چیز عجیبیه. حالا پس ای مرد کوشا، در کوشش خود پرهیزکار باش، یعنی تقوا داشته باش، و از عجله خود کم کن و از خواب غفلت بیدار شو. تا اینجا چی؟ و در آنچه که از طرف خدا بر پیامبرش صلوات الله علیه و آله نازل شده فکر کن. من فکر میکنم این روایت اگه خود التفات فرموده باشید، عمدن امامون بالایی را گفتن تا این پایینیه درست روشن بشه. ما عموما چی تو میشه که حوصله نداریم رو قرآن وقت بذاریم، میترسیم کارامون نونمون آجر بشه، یه چیزی میترسیم. امیرالمومنین میفرماد که از اونا خیلی نترس، اون یه برنامه ای داره. اون بحثای رزق و اگه در نهج البلاغه بندم سه جلسه بحث کردم، رزق یه قاعده ای داره. نه به شما گفتن برو تنبلی کن، نه گفتن خیلی تلاش بکن که از بقیه کارهای دینیت وا بشی. امام میخواد بگه که یه جوری زندگی کن که فرصت تدبر در قرآن رو داشته باشی، وگرنه خودتا به زحمت میندازی. مثلا به نظر من روشن علنه، هممون آدم میشناسیم، طایفه داریم، رفیق داریم. ببینید کدوما از بین رفتن، کدوما از دست دادن خودشون را، جز اونایی که خیلی خواستن زرنگ باشن ولی با قرآن و اهل البیت ارتباطشون محکم نبود. با این اساس من نظرم است که با یه حوصله ای بالاخره باید با این قرآن انس گرفت، یه صلوات بفرست. اللهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم و الکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. عزیزان میدونن این روایت را میفرماد هیچ چیز شیطان را بیش از این اذیت نمیکنید که به مصحف نگاه کنید. یعنی حتی اگه این آیه را حفظم هستید، حالا این جلسه گذشت سعی کنید، یا حالا چه این جزوه‌ای که با فرمایشات علامه طباطبایی ما تهیه کردیم، چه خودی قرآن، یک کار کنید قرآن جلو بحث باشه. خیلی حرف میگه شیطان هیچ چیز بیش از این اذیت نمیکنید که به مصحف نگاه کنید. دیدم که تو بعضی از دستورا داره که اگه این سوره رم حفظی امشب بناس بخونی از رو قرآن بخون. این برای خود منم عجیب بود که گاهی، البته این من دیدم. نتیجه اینه که شیطان که اذیت بشه، بنابراین نمیشه شما را وسوسه نمی کنه. وسوسه که نکنه رابطه رون با آیه درست برقرار میشه. ما حامیمشو خیلی بحث نکردیم اینجا، تو سوره شورا بحث شده است. هم المیزان اونجا بحث کرده است، هم ما اونجا شرح دادیم فرمایشات المیزان رو. حداقلش اینجا میتونیم بگیم آقا یه رمزی است بین خدا و پیامبرش، و این رمزم رمز کددار است. یعنی حامیم که میگه یه سری حرفا دنبالش است، الف لام میم که میگه میمش با این مشترکه دیگه، درسته؟ یعنی یه چیزایی تو اون سورهی که الف لام میم داره هست که تو این سوره هم که هام میم داره هست، که چی؟ میم این با اون مشترکه. اما یه چیزایی تو سوره که الف لام داره، الف لام میم هست، که تو این سوره که هام میم داره تو ها نیست، به اعتبار الف لامش، اینجا به اعتبارش هاش. تو اون سوره که کاه حالا این دوباره تو سوره دیگه که هام میم هست، اون سوره میبینیم با این سوره مزامینش وقت مشترک است. یه چیزا اینجوری هست که حالا عرض کردم تو سوره شورا علامه رحمت الله علیه نسبتاً مفصل بحث کرد. از خود سوره معلوم است ما بسم الله رو هم معنی نکردیم، شاید در فرصت آروم آروم معنا کنیم، حالا امشب بحث نمی کنیم. از خود سوره داره میگه من کیم، میگه ول کتاب مبین، قسم به کتابی خیلی روشن. مبین که خیلی معلومه، مبین یعنی این که روشن است، روشنگر. این نور را میگم مبین، یعنی خود نور را با یه نور که نمیبینید، که خودش را با خودش میبینید. یعنی قرآن میتونه شما را روشن کنه و به جایی که میخواید برسی برسی، جلود از تاریکیایی که سقوطت میده روشن میکنه. قسم به این کتاب مبین، علامه میفرماند یعنی به کتابی که طریق هدایت رو روشن میکنه، و چون روشنه هیچ نقطه تاریکی نداره. پس قرآن میشه که یه جوری حرف بزنه که شما روشن نشی تازه بمونی توش. من آره بنده حرف بزنم، گاهی حرفایی که خودم میزنم بتونم گم خب این مسئله که ما مبهم گذاشتیم، اینم که یادمون رفع ادامه بدیم، همینه دیگه. ما بشر میایی سر قرآن فرصتش اینجا نیست. گاهی میانی یه حرف ها امسال زده است، 8 سال دیگه، 8 سال بعد این آیه اومده است، مفسر این آیه است که 8 سال قبل زد. یه همچه کتابی است این کتاب. خب برای ما باید همه قرآن رو بخونیم تا بفهمیم اینجاش با اینجا رفع میشه ابهامش. برای پیامبر عکسش است، همه قرآن اول به قلب مبارکشون نازل شده در یه شب یه لحظه، لیله مبارکه به همون شب قدر دیگه. اینه که نه، حضرت هر آیهی که براشون میاد مفسر بقیه آیات است و همش قبلا به قلبشون اومده. برای همین در واقع مفسر واقعی قرآن هم پیامبر و اهل البیت هم، که همه قرآن پیشش نیست، تازه اون قرآن انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطهرون. وقت مطهرون کیان طبق قرآن؟ اهل البیت یا طهرکم تطهیرا. یعنی فقط پس اون قرآن اصلی، یعنی مقام غیبی که حالا میرسیم اینجا بهش، اون مقام غیبی اصلی مکنون قرآن رو فقط مطهرون میتونن دست پیدا کنن. مطهرون فقط کیان؟ انما، انما فقط، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این انما رو حساب دیگه اونجا هم لا یمسوهو الا، یعنی فقط مطهرون. اینجا میگه کیا فقط مطهرن؟ اهل البیت. خب این دیگه چه مشکلی داره؟ پس اون مقام اصلی قرآن و غیب معنوی قرآن مال اوناست و ما هم از سفره اونا باید یه چیزایی بگیریم. اینجا می فرماد خب خود قرآن روشنه، ابهام نداره، تو باید تلاش کنی از خود قرآن مسئله رو حل کنی. چی کار داری که به فلان مکتب و فلان لخره؟ ارسطو که نمیتونه قرآن برام حل کنی. خب دقت کن، بنده هیچم انتقادی به ارسطو ندارم، احترامش هم دارم، اما این خیلی خطرناکه برادر و خواهران، مواظب باشی. من همین اخیراً یکی از عزیزان سوال داشت که چطوری فلسفه بخونم. گفتم یه جوری فلسفه بخون که فلسفه حجاب نشید، چون ایشون درس طلبگی هم میخوندن. گفتم یه جوری باید فلسفه بخونی که حالا بعد که میخوای فقه بخونی، فقه آل محمد صلوات الله علیه و آله، فقه ها با فلسفه نبینی. فقه اگه با فلسفه ببینیم، یعنی خود فقه روشن نیست، ما باید با یه چیز دیگه روشنش کنیم. این خطرناک، از اون خطرناکتر قرآنه. قرآن باید خودش رو ببینیم. اگه ما بگیم نه قرآن رو میخوایم با فکر فلان دانشمند روشن کنیم، یه وقت از میگه خوب فکر کنیم قرآنی که فکر نکنیم که چیزی به ما نمیده. خودش فرمود چرا فکر نمیکنی؟ لعلکم تعقلون. اما اگه با یه فکر دیگه بخوایم حل کنیم، یعنی روشن نیست. شما اگه نقشه‌ای که دستت نیست میخوان تو این شهر خونه رفیقتون رو پیدا کنید روشن نیست، از کی استفاده میکنید؟ از یکی دیگه که روشنه. خب یعنی این نقشه خدا روشن نیست یا روشنه؟ اگه روشنه است کسی دیگه نباید، فکر کسی دیگه نباید بیاد قرآن رو برام روشن کنه. فکر خود قرآن، قرآن ازش میاد که خودش ها نشون بده. چون چرا فکر مقدم های دیگه که فکر دونه روش بده، اما نه فکر دون بده. با به این معنا مطالعات دیگه نمیخواد که یه سری چیزای دیگه، یه سری فکرهای دیگه رو ور ندارید بیاد باش قرآن رو معنی کنی، اما خوب فکر کنی. حالا اگه ما بریم پیش یه استادی، استاد علامه طباطبایی، به ایشون فرموده بودن چند سال ریاضیات برو بخون، ریاضیات بخونه که ریاضیات رو باش قرآن تفسیر کنه. یا ریاضیات باعث شد که ذهن منظم بشه، قرآنی که بسیار منظمه سا ذهن منظم بهتر میفهمه. قرآن عجیب منظمه، بی نهایت منظمه. همین قرآن که آدم نگار سر و تب هم نداره، با وقتی یه خود فکر کنیم الله اکبر. مثلا به دوستان عرض کردم اول سوره مؤمنون هست قد افلح المؤمن، یه آیه به آخر سوره مؤمنین هست که خب پس انه لا یفلح الکافر. حالا به این مزمون خب ببینید، یه آدم وسط جنگ، آخه پیغمبر چطوری آیه بهشون نازل میشد؟ یکی یکی می نوشتند و بعد اولش می نوشتند و آخرش می نوشتند. نه آقا تو جنگ، هم تو جنگ 20 روز یک ماه اصلا تو جنگ هم نمازش نمیرن میخوان دوباره جنگ. یون یه تیکه سوره میاد، بعد یه سوره دیگه میاد، جبرائیل میگه این چند تا آیه رو بذار تو اون سوره، دوباره یه چند تا آیه میاد توی سوره دیگه، دوباره بعد از 7-8 ماه چند تا آیه میاد، یهو بعد از یهو 2 سال 4-5 تا آیه میاد بذار آخر سوره مؤمنون. حالا بگو من حالا بعد میبینین این آخر سوره با اول سوره میخونه. ولایت الله حسن زاده آملی حفظ الله یه کتاب خوبی دارن به نام اینکه قرآن هرگز تحریف نشده. ایشون میگن خب جبرائیل این آیات رو میورد که کدوم ها کجا بذار، گاه گاهی مثلا این آیه، شما میدونید که آخرین آیه‌ای که به پیامبر نازل شده است آیه 281 سوره بقره است، آخرین آیه. وا خب حالا سوره بقره چند سال نازل شده است؟ چندین سالی. بعضیاش مدنی است، بعضیاش مکی. وقتی شما میفرمون عجیبه که این آیه رو مثلا میگم بذار وسط این دوتا آیه، بعد حالا وقتی میخونی ببینی اینقدر ارتباط دارد و بلاغت قرآن به همین ترتیب است. متفهم شدین چی شد؟ این انضباط عجیب و غریب قرآن، باز به قول علامه طباطبایی میفرماند یکی از معجزات قرآن بلاغتش است، یک انضباط معنوی، یک محتوای عجیب و غریبی توی این قرآن هست که اونا آدم بیشتر حیران میکنید. میفرماد بالاخره این یک کلمه، این قرآن داره میگه این کتاب مبین هست، یعنی روشن هست. اگه تاریکی هست تو تاریکی، خود عوض کن. کرده ای تعویل حرف بک را، خیش را تعویل کن نیزک را. چرا قرآن رو خواهی عوض کنی؟ خود عوض کن. انا جعلناهو، ما قرار دادیم اونا چیه سون؟ نگفت. قبلش هم که گفت ول کتاب المبین، کتابی که روشن است. اینجا میگه انا جعلناهو، قرار دادیم اونا همون کتاب مبین را، اسمش نهی برده سا دقیق کن، عمدن اسمش کتاب مبین که اسم نیست، اون را قرار دادیم قرآنا، قرآن یعنی خوندنی، ما قرار دادیم اونا خوندنی. وقت دیگه چی قرار شدیم؟ عربی، یا عربی هم قرار دادیم. لعلکم تعقلون، بلکه بفهمید. تعقلون، تعقل کنید، بفهمید. تعقلون اصلا یعنی همون فهمیدن، جنبندی کردن. اصلا اقال یعنی چیزی که به اقال شطور، یعنی بندی که اون بازویی که میبندن به پا شطور، اون حلقهی که شطوره رو نگرش دارن. اقال به همین معناست، یعنی جمع‌بندی. بعضی ها عقل ندارن، یعنی قدرت جمع‌بندی ندارن، اطلاع دارن که اون جادوگره از طرف شاه مأمور شد که به پسر شاه جادو یاد بده. خب این پسر هم حسابی رفت درسش از این جادوگره یاد گرفت. روزی که بنا شد که امتحان بده، شاه گفت که امتحان کن، بله، دستش برد پشت سرش و گفت پسرتون تو این دست ما چیه؟ خب این پسر رمل استرلابش را جا به جا کرد، یه فکری کرد، گفت سنگ آسیاب هست. سنگ آسیاب هست ده بودین یاروشا خیلی جا خورد، گفت خیلی هم شد درس، تو به نظر بچه ما رو دیونه کردی، آقای بچه عقل نداره که سنگ آسیاب کف دست ما که جا نمیگیره که. جا دوگره گفت نه اتفاقا درست عمل کرد، عقل نداره، علم داره. رمل و استرلاب به این فقط حالی میکنه که کف دست این بابای تو یه چیز سنگی است که وسطش سوراخ است. خب سنگ آسیابان که دیده بودین همینطور، این دیگه عقل نداره که آخه بابا حالا این که وسط دست این بابای ماست که سنگی است و سوراخ است، سنگ آسیاب که نمیشه باشه، این دستشو برد پشت سرشو برد، پس حتما انگشترش است. اینا که دیگه علم یاد نمیده، اینا خود آدم باید بلد بشه، عقل یه چیزی دیگه است. برای همین یادم خدا رحمت کنه این بابا جون، این آقای آقا مهدی منصوری خدا رحمت کنه، مرد خیلی خوب، این سواد نداشت اما یک مخ عجیب و غریبی داشت، خیلی عجیب بود. ایشون هم نمیم گفت فلانی، ما نه چون سواد نداریم ما فکر میکنیم، خیلی محترمانه میگه واقعا سواد نداشت، یک کامپیوتر اطلاعات بود که آقا فلان شیشه شیر است، سه ماه پیش از این فلانی گرفته شیشه شو نیورده است. یعنی یک، من خودش میگم نه ما سواد نداریم فکر میکنیم، حالا همینطوره با گاهی عقل نداریم ما سواد داریم، بعضیا عقل دارند. عقل یه چیزی دیگه است، عقل یعنی قدرت جمع‌بندی کردن. بعضیا قدرت جمع‌بندیشون کمی است، اینا باید با تزکیه و تأمل اینا زیاد کنن. انضباط ذهنشون کم است، اطلاعاتشون خیلی زیاد است. به قول شهید مطهری بعضیا ذهنشون مثل یه انبار است، انبار علک، همینطور دیدن گاهی انبار رو این ورش سیما میریزید، همون روشا چای میریزید، ورش برنج، بعدم که میخواد مثلا حالا چایا رو در زیر سیمانه در میاره که به درد نمیخوره که. بعضی ها ذهنشون منظمه، مثل یه انباری است که قفسه داره. قرآن میگه که اگه تعقل کنی من باید حرف دارم. حالا این سیاق این آیه چی میگه؟ میگه اونا در آیه بعد میگه اون، یعنی اون حقیقت غیبی عالیه. چون ببینید اینجا گفت انا جعلناه، ما اون رو قرآن قرار دادیم، یعنی که بتونی بخونی. اما اون چیه؟ آیه 4 میگه و انه فی ام الکتاب، اون یه چیزیست خیلی بالاتر، در یک مقام عادیه است حقیقت قرآن. ولی حالا ما اینو نازل کرده، بعد که نازل کردیم یه جوری نازل کردیم که تو بتونی بخونی. من بعدا مفصلا انشاءالله بحث میکنم که تو بتونی بخونی، بعد به زبانی هم که این زبان آدمی است. این که گفت عربی دو تا تفسیر هست، یکی این که یعنی یه زبانی که زبان بشری است، مثل فارسی، مثل انگلیسی. یکی هم این که زبانی است که ظرفیتش نسبتاً برای ارائه دادن معانی عالی خوب است. یعنی انصافاً زبان عربی نسبت به بقیه زبان‌ها ظرفیتش بیشتر است، خیلی معانی رو میتونه ارائه بده. در جاش هم بحث کردن زبانشناسا، دنیا هم نظرشون همینه که زبان عربی زبان غنی است. علتش هم اینه که درش استعاره زیاد است، به اصطلاح استعاره همیشه زبان و ظرفیتش زیاد میکنه. استعاره یعنی این که خود لفظ معانی مختلفی با شباهت‌های زیادی میده. مثلا خودمون میگم چون ماه بود، چون ماه بود نه یعنی مثلا خلال بود، یعنی قشنگ بود. نمیگن استعاره گرفتن دیگه. خب بعد میفرماد که ما این قرآن رو عربی نازل کردیم و بعدم خوندنی کردیم، لعلکم تعقلون، بلکه شما تعقل کنید. جمله علامه اینست چون اصل قرآن در موطن واقعیش فوق عقل بشریست، ولذا خداوند آن را پایین آورد تا در خور فهم بشر قرار گیره. و حالا چرا میگه لعلکم تعقلون؟ یعنی اگه عقل بشر باش انس بگیره چیز میفهمه. چیز عجیبیست، حقایق غیبی به زبان الفاظ میاد تا شما را متوجه اون حقایق غیبی بکنه. پس یه کلمه میگه اگه فکر کنی باد حرف دارد. پس ما هم همین حرفمون که قرآن یک حقیقت غیبی فوق این عالمه، ولی به شکل الفاظ فهمیدنی خواندنی وارد شده برای بشر که اگه بخونن حرف داره. بعد جاش کجاست؟ هم تو طرح میکنیم و دیگه بحث نمیکنیم. و انه فی ام الکتاب، این قرآن مقام اصلیش در اون پایه مادر اصل هست. پس معلوم شد یه ام کتاب داریم که علامه میفرماد این همون بسیار مترادف با لوح محفوظ. بعد یه کتابی داریم که صورت اون حقیقت است. یه مثالی من بزنم و بحثا تموم کنم. این الفاظی که تو دهن من به زبان من میاد و شما میشنوین، اصلش مگه فکر من نیست؟ فکر من میاد در ذهن من، ذهن من میاد تو لفظ من. شما حالا از طریق این لفظ من سیر میکنین به ذهن من. تو حالا چون ذهن من خیلی قوی نیست، لفظای ما هم همینه است. قرآن چون مقامش خیلی قویه است، الفاظش هم عجیب و غریب. ولی به هر صورت اصل قرآن در ام الکتاب است. این که با شما ارتباط داره صورت اونه. خب حالا اونه یا غیر اونه؟ هم اونه هم غیر اونه. این مثال، این نور پایینی همون نور بالایی است یا غیر اون نور بالایی است؟ هم اونه هم غیر اونه. هم اونه چون ظهور اونه، هم غیر اونه برای اینکه اون مقامش بالاست، این نازله اونه. پس میشه از این به اون رسید؟ آره همینه. میخوام انشاءالله جلسه بعد بگیم آجا دعا میفرم. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه.